بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. بحث ما مرحله دوازدهم مرحله المرحله الثانیه عشر فيما يتعلق بالواجب تعالی. مرحوم رابط طالبایی در کتاب نهایی فرموده که این مرحله دوازدهم در واقع یکی از فصول بحث امکان وجوده، یعنی با وقتی که موجود رو تقسیم میکنیم به واجب ممکن، بعد یه فصولی درباره واجب داریم یه فصولی درباره ممکن داریم. اینها در واقع فصولی هستن ناظر به احکام واجب، بلکه به چند جهت این روی مرحله مستقلش کردیم در فلسفه. یکی به جهت شرافت موضوعش، چون موضوعش اشرف موضوعات مباحث هستی شناسی هست، به همین جهت مستقلش کردن حکما، چون که درباره مبدا هستیه، بعد چون درباره مبدا هستی هست، این صفات مبدا هستی تأثیر میگذارد در شناخت احکام هستی داره کنه. اگر شما باورتون برای بود که مبدا این جهان هستی حکیم است، و قوانینی که حاکم برای این نظام هستی هستن قوانین حکیمانه هست، به همین جهت چون در هستی شناسی این مبدا همه مبادی و همه هستی هاست، این رو فصل مستقل میشه. همچنین در بررسی احکام واجب تعالی از مباحث مختلف فلسفی استفاده می‌کنیم، همچنانی که از احکام کلی امکان وجود استفاده می‌کنیم، از احکام کلی رابطه علیت هم استفاده می‌کنیم، از مباحثی که در مجلد مادی مطرح شده هست هم استفاده می‌کنیم، از اون احکام کلی وجودی که در مباحث اصالت وجود و تشکیک و اینها مطرح شده هست هم استفاده. پس چون از همه مباحث فلسفی استفاده میکنیم، رو گذاشتیم یک مرحله مستقل پس از بررسی تمام این مراحل امور عامه. اینها میشن به منزله مبادی این بحث الهیات. خب اولین فصلی که مردم مردم اعتماد کنیم بحث میکنه در روی اثبات ذات واجب تعالی.
ما این روایت رو هم عرض میکنیم، فهمود اذا قدمت فکره فی جمیع افعالک حسنت عواقبو که فی کل امره. اگر که تو همه کارهات فکرت رو مقدم میکنی، عاقبت تو هر کاری خوب میشه دیگه. ما در این تقسیم بندی موجود رو تقسیم میکنیم به واجب و ممکن. تقسیم موجود به واجب و ممکن الزاماً به معنای اثبات اقسام نیست، چون این تقسیم بر حسب تحلیل موضوع، میدونیم موضوع از ما خارج نیست، موجود یا وجود برای ضرورت دارد یا وجود برای ضرورت ندارد. حالا داریم موجودی که وجود برای ضرورت دارد یا نه، این باید اثبات میشه. پس ما الان میخواییم درباره اثبات یکی از قسیم ها، یکی از اقسام موجود صحبت کنیم که قسیم ممکن باشد. خواهیم درباره این رو خواهیم اثباتش کنیم و سمیه اثبات درست شد؟
چند تا سوال تقسیمات سنایی میتونی بگیم تقسیمات سنایی الان اول صادق هم؟
تقسیمشون الان اول صادق هم
و اینکه بگیم گزاره های تقسیم سنایی گزاره های نفس و لبری هم؟
بله، گزاره های تحلیلی عقلی نفس و لبری هم
چون که نه مطابق لبال هم خارج هم نه مطابقشون ذهنی
بله، مطابقشون نفس و لبری هم نه شرطش این است که حتما مطابقی در خارج داشته باشن و نه در ذهن از این جهت رابطه نفس و معنی است.
گزاره‌های عدمی روز بس معرفت شناسی کار میکردیم مثلا مثل این که من کف دست من ندارم این گزاره نفس و ربیه
نفس و ربیه هم دیگه تو بخش نفس و عمد گفتیم ثبوت عام مطلقی که اقسام مختلف دارد یک قسمش ثبوت فرضی است. این ثبوت فرضی از گزاره‌های از پشتوانه‌هایی به دست اومده دیگه مثلا شما اعدام را یه ثبوتی را فرض می‌کنید میریش مطابق قضیه سالبه و عدمی خودت.
خب برای اثبات واجب تعالی
براهین مختلفی ما داریم. بعضی از براهین براهین موجود محور هستن، بعضی هستن براهین مخلوق محور. براهین مخلوق محور یعنی شما از آثاری که مخلوق دارن میرسی به اثبات واجب‌الوجود لذات. مثلا میگی که ببینید یه نظمی دارن، این نظمشون نشون میده که یه پید آورنده نازمی دارن اینجور میزن، یا اینا حادث هستن نشون میده که واجب تعالی موجود هست. یه دسته دیگه از براهین هستن براهین موجود محور هست، یعنی شما خود نفس هستی رو حد وسط قرار میدید نه صفات مخلوق. میگی اگر هستی هست واجب‌الوجود لذاتی اگر هستی هست و این وجود به ذاتی هم هست. این براهین این شکلی رو در فلسفه ازش تعبیر کردن به برهان سپیده. شاید اولین بار یا حداقل یکی از معروفترین نسبت‌های واژه برهان صدیقین به این دسته از براهین اطلاقی است که شیخ الرئیس در اشارات به کار برد. گفت که ما میتونیم از تأمل در نفس وجود واجب تعالی را اثبات بکنه، نه از تأمل در صفات موجودات ممکن. ولیکن برهانی رو که عنوان برهان صدیق مطرح کرد همون برهان امکان وجود بود. برهان امکان وجود هم این خصوصیت رو داره، یعنی شما در برهان امکان وجود میتونید خلاصه بکنید برهان امکان وجود رو در این جمله ببینید اگر هستی هست واجب ذاتی هم هست، لیکن هستی هست پس واجب ذاتی هم هست. میتونید در این قالب برهان امکان وجود رو مطرح بکنید. چرا؟ خاطر اینکه میگید هستی یا واجب است یا ممکن. اگه ممکن باشد احتیاج به علت دارد، علتش یا واجب است یا ممکن. اگر ممکن باشد احتیاج به علت دارد، این علت باید منتهی بشه واجب ذات به علت تسلسل یا دور پیش میاد. درست شد؟ خب اینجا شما اصلا هیچ کاری نداشتید به اشیاء خارجی، مثلا این اشیاء خارجی این صفات را دارد بود بلاخره موجود یا واجب یا ممکن. اگه واجب باشد فهو المطلوب، اگه ممکن باشد باید به واجب منتهی بشود. پس موجود حتما واجب به ذاتی دارد. ببینید ساختارش همین ساختار هست دیگه، ساختار برهان امکان وجود هم همین ساختار، ساختار موجود محور. شیخ هم اسمش رو گذاشته برهان صدقه. مولانا صدقه که اومد گفت که این برهانی که شما ازش تعبیر کردید برهان صدیقین، این صلاحیت نداره که بهش بگید برهان صدیقین. ما میتونیم یه تقریر دیگه ارائه کنیم که از تقریر شما وجود محورتر باشد و اون اثبات واجب تعالی از طریق اثبات حقیقت وجوده. یعنی بگیم هستی حقیقت وجودی دارد و حقیقت وجود ضروری الوجود است، پس واجب الوجود به ذات هست. شما جناب شیخ الرئیس، شما اگر بخواید برهان صدیقینتون ارائه کنید احتیاج دارید به وساطت عناوین ماهوی. چرا؟ چون باید بگید که هر ماهیتی به معنای عام که لحاظ بکنیم از دعا خارج یا واجب یا ممکن یعنی اینجوری شده. یعنی انمان محل بحث شماست، مفهوم محل بحث شماست. قبلی چطور شد؟
در بحث تقسیم هم یادتون باشه مرحوم علامه طباطبایی
همین فرمودن دیگه، فرمودن که تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی در بحث امکان وجود به کار بردن این بود: کل مفهوم اذا قیس الی الوجود فإن معینه، یعنی اونی که محط نظر قرار گرفت، مرکز ثقل نظر قرار گرفت، مفهوم بود، عنوان بود، ماهیت معنای اهم بود، یعنی چیستی. خب این یا وجود برای ضرورت دارد یا ندارد. اگه داشته باشد بهش میگه واجب، اگه نداشته باشد بهش میگه ممکن. اگه ممکن باشد بعد واجب منتهی بشود. اینجوری پیش رفت شیخ. پس اون نقطه مرکزی نظرش را شیخ برد رو چی؟ رو ماهیات، رو مفهوم، رو عنوان، رفت رو اونجاها. ملا صدرا گفت من میتونم یک برهان موجود محوری برای شما ارائه کنم که این برهان موجود محور مرکز ثقل نظرش بره رو حقیقت وجود. دیگه نره برهان آبین. اول با اثبات بکنیم که حقیقت وجودی هست، بعد بودیم اثبات کنیم که حقیقت وجودی هست، پس بگیم حقیقت وجود هرگز عدم به او آرز نمیشود، بنابراین ضروری وجود هست. چون لا یستند و الیه العدم به ضرورت، ضرورت دارد که معلوم نباشد، برای این به ضرورت چه؟ موجود است. خلاصه را ما از این مسیر میتونیم حرکت بکنیم. حالا من ریشه یابیش رو پیدا نکردم که ملا صدرا این برهان رو با این ادبیات از فضای روایی گرفته باشه. خودش بعضی جا به طور کلی میگه، میگه من این حرفایی که میزنم یه وقت خیال نکنید که این حرفا همون حرفایی است که در کتب متفلسفین و متکلمین ها هست. اینها گوهرهایی هستن که من از آیات قرآن و از نبوات منظوم از مشکات نبوت گرفتم. این حرفا رو به شکل کلی ملا صدرا داره، اما در خصوص این برهان که مثلا بگه که من این برهان رو از این روایت برداشت کردم یا این روایت الهام بخش من در به دست آوردن این برهان بوده، حداقل من پیدا نکردم. البته چیزم نبود، یعنی به صورت خاص هم دنبالش نگشتم که بگردم پیدا بکنم یه جایی مثلا ملا صدرا بگه من این رو از اینجا الهام گرفتم، که بگه من این رو از اینجا الهام گرفتم. ها یه جاهایی شواهدی هم مطرح میکنه برای مطلب. مرحوم ملا هادی سبزواری در کتاب شرح اسماء الحسنا از این جمله یا من هدانی الی و دلنی حقیقت الوجود علی، از این جمله تقریر برهان صدیقین رو در میاره. میگه ببینید این جمله دعا داره میگه که حقیقت وجود دلالت بر تو دارد. خب حقیقت وجود دلالت بر تو دارد، اقل مرتبه دلالت، دلالت بر بودن است، بر ثبوت است. چون دلالت بر هر چیزی که داشته باشد با او بر ثبوتش هم دلالت دارد. پس وقتی میگه یا من هدانی الی و دلنی حقیقت الوجود علی، یعنی من از طریق حقیقت وجود بودن تو میتونم دلالت بشم بر خودت. بر خودت این دلالت بشم برای اینکه چی؟ تو هستی، تو ثبوت داری، تو تقرر داری. با چی؟ با اینکه تو حقیقت وجود هستی. وقتی تو حقیقت وجود هستی پس حق مطلق. اگر تو حقیقت وجود هستی پس نمیشه مطلق بودن نسبت داده بشه. اگر تو حقیقت وجود هستی پس در روی وجود هستی، به امکان عدم نمیشه به نسبت داده بشه. اتحاد دار مدرون که خب یکی از اشکال های متداولی است که مطرح میشه و بعدش هم پاسخ کاملا تعریف شده ای داره. دیگه میگیم چی؟ حیثیت بلده دیگه. چون در دلالت علیت وجودی نیست، در علیت وجودی علت به وجود تقدم دارد و محلول به وجود. میبینید نمیشن مثلا واحد باشن. اما در استدلال، در اقامه برهان، در حدود وسطا، در اونی که میخواد دلالت داشته باشن، اساساً بعضی مثل مرحوم علامه طباطبایی میگن در همه براهی که در فلسفه میان دال و مدلول مصداقا واحد هستن. پس برای در احد متلازمه اینی که برای مصداق بار میشه، ما متلازمه دیگه که برای اون مصداق بار میشه رو اثباتش میکنیم. پس حقیقت وجود مصداقش عنوان حقیقت وجود برای صادق است، و در صدق عنوان حقیقت وجود شما عنوان ثبوت رو، ثبوت ضروری و تقرار ذاتی و مسائل عنوانش بار میکنید، انتظارش میکنید. پس وقتی حیثیت متعدد شد، این دیگه برای تقدیم و تأخیر در علم دیگه دور توقف تقدم و شعب نفسه پیش نمیاد. کی تقدم و شعب نفسه پیش میاد؟ موقعی که میخواد یه وجودی علت برای یه وجودی بشه. اگه بخواد یه وجودی علت برای یه وجودی بشه، بعد اون وجود تقدم داشته باشد به وجود بر وجود دیگری که بعد بخواد منشه ایجاد اون وجود بشه. اما اگر بخواد یک مفهومی منشه اثباته یه مفهوم دیگری بشه، خب اون مفهوم همین اندازه که در تحلیل سابق باشد در اون مفهوم دیگر، همون مفهوم رو حد وسط برام میده برای اثبات اون مفهوم دیگر.
خب پس براهیم دو. پس ما بحثمون چیه؟ اثبات واجب تعالی، که بعد در بحث واجب تعالی بعدش هم بیریم و صفات و افعالش میخواییم بحث بکنیم. دو، براهین اثبات واجب تعالی: یک، موجود محور. دو، مخلوق محور. وجود محور یعنی از مخلوق محور، مخلوق محور یعنی از صفات مخلوق به اثباتش میرسیم، واجب تعالی میرسیم. مثل نظم، مثل حدوث، مثل حرکت. نه مثلا، البته در صورتی که حرکت خودش برهان باشه. اگه وقت شما برهان حرکت رو برش کردونی به برهان دیگه، ممکن برهان دیگه موجود محور باشه. ولی اگر از نفس حرکت گفتید که حرکت محرک میخواد، بعد این محرک باید برسد به محرک ثابت، پس منشه همه این حرکت رو باید موجود ثابتی باشن، اینجوری دیگه جلوتر نریم دیگه، نریم بگیم که اون محرکش یا واجب به ذات است یا ممکن به ذات است. اگه ممکن به ذات باشد باید اینجوری شد، خب ما برهان حرکت رو برش گردوندیم به برهان امکان وجود. یا مثلا فرض کنه برهان حدوث باز به همین کیفیت، برهان نظم به همین کیفیت. اگه باز برهان نظم ما اینجوری پیش رفتیم، گفتیم آقا ببین الان این حرکت منظمی که توش وجود دارد، این از قبل نفسش که نیست. چی بود روایت امام علیه السلام؟ همون لن من عقلی و یزه فیعلم ان الحجر لا یذهب علوا من تلقاء نفسه. اسم خودش یه اینجوری داره بگه دیگه، اگه با خودش اگه به ذاته بود که واسه همیشه سنگ ها به طرف بالا حرکت می‌کردن، پس معلوم شد این تلقاء نفسه ذهاب سوی فوق نداره. حالا که ذهاب سوی فوق داره، معلوم شد که رامی رو پرتابش کرده است دیگه، که حضرت فرمود این از قبل بصر که نیست، این من قبل عقل است دیگه. بصر فقط به تو میگه که این الان داره میره بالا، این اما اینکه یه رامی داره که پرتابش کرده، این دیگه عقلش پا میگه دیگه. عقل از چه طریق؟ از طریق همین امکان ذاتی. میگه بالاخره به ذاته این دارد یا نداره؟ میگه نه نداره. میگه خب اگه ندارد، پس یک رامی میخواد، یک کسی میخواد که این چی پرتابش کرده باشه به طرف بالا. خب این براهین مخلوق محور از طریق صفات مخلوق هسته. براهین موجود محور صرف فرض موجود برای اثبات واجب چی باشه؟ کافی باشد دیگه. البته این نکته رو باید ما تذکر بدیم که منظورمون از اینکه صرف فرض موجود برای اثبات واجب کافی باشد، ما نیست که از مفاهیم و از
صفات مخلوق در تقریر برهان استفاده نمی کنیم. صفات مخلوق حد وسط ما قرار نمی گیرد. به الا در تقریر برهان از صفات مخلوق میشه استفاده کرد. مثلا بگیم که این اشیاء که نزد دارد یا نزد از خودشون هست یا نیست. اگه باشد پس به وجود به وجود، اگه نباشد پس باید وجود وجود منتهی بشد. اینجا ها اصلا لازم نیست که ما اثبات بکنیم که نظم دارن یا ندارن. میگیم به نفر اینا دارن یا ندارن، چه داشته باشن چه نداشته باشن، باید وجود تعالی منتهی بشه. این برهانی که موجود محور اینجوریه دیگه. اصلا لازم نیست که شما فرض بکنید یه اصلا نظمش رو. تو برهان نظم باید اول چیکار بکنیم؟ باید فرض بکنیم که نظم دارد. بعد وقت حالا که نظم دارد پس ادامه بدید تا برسید به واجب. حدوث دارد، حرکت دارد، یعنی همه رو دیگه اثباتش بکنید. اما اگر نه، شما برهان هستن توقف بر اثبات اینها نشد، اما از اینها استفاده میکنه، چی میگی؟ میگی به نفر یا حرکت دارد یا ندارد دیگه. اگه نداشته باشه بهش میگیم ثابت مطلق، اگه داشته باشه به ثابت مطلق منتهی بشه. فسابته که در این جهان هستی ثابت مطلقی هست. یعنی اصلا لازم نیست که اثبات بشود که آیا حرکت داریم یا نداریم، ولی از حرکت استفاده کرده دیگه. پس در این که میگیم برهان موجود محور، منظور این نیست که از مخلوق یا صفات مخلوق استفاده نمیشود، فرض اثباتش رو احتیاج نداریم. که بگیم مثلا حتما باید اثبات بکنی که نظم دارد ها بشه اثبات بکنی که واجب تعالی هست. نه، مستقیما ما میگیم به هر حال هر چی که باشد واجب تعالی هست، میشه برای موجود محور دیگه. هر چی که باشد بالاخره اگر هستی هست، واجب تعالی هست. هر بر برهانی که مضمونش اینجوری باشه ازش تعبیر میکنیم به برهان صدیقی. خب این شده یه مصطلح فلسفی در بین فلسفه. اون وقت این براهین صدیقین تقریرهای مختلفی داره. بعضی ها تا بیش از 200 تقریر براش پیدا کرده از کتب فلسفه. مثلا آقای عشاقی کتاب اصلا نوشته که بیش از 200 تقریر در کتابهای فلسفی هست از همین برهان صدیقین، براهینی که موجود محور هستن دیگه، از اثبات مخلوق و صفات مخلوق نمیخواد به واجب تعالی برسد. خب در یه تقسیم بندی برهان موجود محور بر دو دسته هستن دیگه. یک، از عناوین ماهوی استفاده می شود. دو، از عناوین ماهوی استفاده نمی شود، بلکه نفس حقیقت وجود حد وسط قرار گرفته. نفس حقیقت وجود حد وسط قرار گرفته. این اولی برهان صدیقین سینویه که اومد از عناوین ماهوی استفاده کرد دیگه. هر ماهیتی رو با موجود سنجی یا اینجوری یا اینجوریه و از این مسیر حرکت کرد دیگه. مراحلی که از نفس حقیقت وجود استفاده شده این برهان صدراییه دیگه. صدرا اومد از این مراحل استفاده. آیا مولا صدرا این برهانی که ارائه کرد محصول تفکرات فلسفیش بوده یا محصول تدبرات بحیانیش بوده؟ اینا رو باید یک کسی بشنه یک کار تاریخی توی آثار مولا صدرا انجام بده تا دقیقاً بتونه به این نتیجه برسه که آیا محصول تفکرات فلسفیش بوده یا محصول تدبرات بحیانیش بوده. اما در کتب صدرایی آموزه‌های وحیانی متعددی داریم که از این آموزه‌های وحیانی در تبیین برهان صدیقین استفاده شده دیگه. و اون آموزه وحیانی منبع قرار گرفته است برای استنباط برهان صدیقین. مثل همین جمله که معروف‌ترین جمله همین است دیگه، یا من هدانی الی و دلنی حقیقت الوجود علیه. یعنی حقیقت وجود دلالت می‌کنه بر او، حقیقت وجود دلالت می‌کنه بر او. یعنی چون تو حقیقت وجود هستی پس هستی و نیستی در تو راه ندارد، تو هست مطلقی.
خب جملات دیگه هم هست که احتمال داره نازل به همین باشه در فضای وحیانی، ولی خب احتمال دارد دیگه. مثلا فرض کنید تعبیرات دیگه ای که بکر استاد لا علیک، مثلا با تو استدلال میشن با تو،
یعنی از این که تو حقیقت هستی هستی پس ضرورت هستی داری، ولی خب چیزی پس مثلا تعبیر که بخواد تعبیری ظهور در این داشته باشد توش نیست، فقط خودش بر خودش دیگه. معرفت زاد بازار آن
دسته سوم نمیتونه باشه که از حقیقت وجود استفاده نمیشه، از خود واجب استفاده میشه.
خب سوال این است که از خود واجب به چه عنوان استفاده بشه برای اثبات خودش، و خیلی جاها میگیم چی؟ به عنوان این که وجود. حقیقت وجود هست ما اثبات میکنیم.
یه طیف از روایات داریم که معرفت الله بالله اصلا مسئولش این همین است و بعضی آخرین عنوان زدن دیگه معرفت خدا با خدا دیگه. این طیف از روایات هم احتمال دارد ناظر به همین طیف از مراحل باشه که خدا با خدا، یعنی خدا بودن خدا به حقیقت وجود بودن او است، این موجب میشه که شما بتونید اثبات بکنید او را. همچنانی که اثبات رسول به رسول بودنش به این است که او وصف رسالت را وقتی بهش اثبات کنیم معلوم شد رسولی هست و او رسول است. چی اثبات بکنیم؟ وصف رسالت را اثبات. حالا اگر بخواهی شما ثبوت خدای تعالی اثباتش بکنیم، این حقیقت وجود بودنش، کامل مطلق بودنش، این حیثیت اگر اثبات کنیم میتونید بگید هست. و شما اگر از این مسیر حرکت بکنید، حقیقت از مسیر حقیقت واجب تعالی حرکت کرده به سوی اثبات واجب تعالی، این میشه بهترین نوع معرفت الهی دیگه. شما از مسیرهای دیگه نرفتی دیگه، به منات واجب تعالی، واجب تعالی را اثباتش کردی. منات واجب تعالی حقیقت وجود بودن، کامل مطلق بودن و امثال این تعالی است. در فضای وحیانی واژه هایی به کار رفته که اون واژه ها احتمال داره که ناظر به این مطلب باشه دیگه. مثلا فرض کنید از جمله اسماء الهی که جزء اسماء پایه است، یعنی سایر اسماء و صفات رو تو تکی کردن، هو است. یعنی این هو در خیلی از آیات و روایات پایه قرار گرفته. هو الله الذی لا اله الا هو، یعنی پایه قرار گرفته. خب این هو احتمال دارد، به اندازه القای احتمال میتونیم بگیم که اشاره به هویت مطلقه داشته باشد دیگه. هویت مطلقه یعنی چه؟ یعنی هر چیزی رو که شما در نظر میگیری هوبل یه چیزیه، هوبل دیواره، هوبل دره، هوبل ستاره است، هوبل سیاره است، هوبل یه اندازه ایه که بیش از اندازه دیگه هوبل ندارد، لیسه هوه است. تنها موجودی که هوه مطلق هست حقیقت وجوده، و حقیقت وجود هوه مطلق هست دیگه. تو دیگه هوه است تا یه اندازه، نه اندازه ندارد دیگه، حد ندارد دیگه. وقتی حد داشته باشد هوه با قول مطلق، نه هوه تا یه اندازه. مثلا من الان هوه هستم، ولی هوه تو اینجا دیگه، نه هوه تو اونجا. پس من الان هویت مطلق نیستم دیگه، هویت مقیده هستم در یک مکان، در یک زمان، در یک کمالاتی، در یک اندازه، در یک قدرتی، در یک علم. میبینم تنها وجود که هویت مطلق هست چه؟ حقیقت وجود هویت مطلق هست دیگه. خب احتمال دارد که این هویتی که اینجا ها مطرح شده است اشاره به چی باشه؟ هویت مطلقه است که بعد این هویت مطلقه پایه است برای سایر استفاده. اگه هویت مطلقه باشد علم مطلق هم هست، قدرت مطلق هم هست. هوبر نام الذی لا اله الا الله او، مثلا سایر صفاتی که در برش مطلق میشه، هوبر نام الخالق و بارق و مصور. اگه حقیقت وجود باشد و خالق بارق مصور فلان، سایر صفات دیگه دنبالش میاد. این در واقع صفت پایه‌ای دیگه، یعنی پایه است دیگه برای سایر صفات. یه اسم دیگه ای که پایه هست الله دیگه. این الله رو تو ادبیات دینی معمولا میگن ذات مستجمع جمعی صفات کمال.
ذات مستجمع جمعی صفات کمال اگرچه علم شخصی است، علم مشهور این است که الله علم شخصی است، این اسم شخص است. ولی که وقتی میخوان شخصی که این علمه به خاطر اون برای اون قرار داده شده است رو بیان بکنن، گاهی میگن ذات مستجمع جمعی صفات کمال. این ذات مستجمع جمعی صفات کمال تو ادبیات فلسفی میشه کامل مطلق.
میشه چی؟ کامل مطلق دیگه.
احتمال دارد واژه الله ناظر به همین
کامل مطلق باشد که اولین لازمه حقیقت وجود است دیگه. اگر حقیقت وجود باشد اصلا کامل مطلق است دیگه، و اگر که کامل نباشد این حقیقت وجود نیست دیگه، حتما توش یه لیس افراد است دیگه. پس اگر حقیقت وجود است حتما کامل مطلق است. شاید به همین جهت باشه که معمولا در ادبیات وحیانی ما الله بعد از هو قرار میگیره دیگه.
هو الله بعد بقیه صفات میاد دیگه. اول هویت مطلق است، بعد کامل مطلق است، بعد سایر صفات الهی رو مالش میاد دیگه.
حالا که هویت مطلق است، کامل مطلق است، حالا که کامل مطلق است پس همه صفات رو دارد دیگه.
قادر، علیم، حی، قرآن، سایر صفات دیگه که هست.
ولی خب در هر صورت ما از نظر اصول استنباط ممکنه استظهار و حجیت داری در اینجا نداشته باشیم دیگه، صرفا احتمال ما بدیم این مطالب رو.
بعضی از جای این احتمال تقویت میشه، مثل به قرینه سیاقیه دیگه. مثلا شهد الله و انه لا اله الا هو، مثلا
اینجا شهد الله و شهد الله و انه لا اله الا هو مثلا دیگه. این الله شهادت میدهد که الهی جز هو ما نداریم دیگه.
خب الله شهادت میدهد، چطوری شهادت میدهد؟ احتمال دارد که یک شهادتش اصلا شهادت کلامی باشد، یعنی وزیر وحی الهی بر شما نازل شده است که اله فقط یکیه. یعنی پیغمبر اکرم وقتی که اومد فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، شهد الله انه، یعنی شهدت به شهادت چی؟ کلامی، به وسیله چی؟ وحی الهی.
خب این دیگه از لحاظ تقریر فلسفیش هم قابل حل هست. اصل وجود خود اثبات بشه، اصل صدق نبی اکرم اثبات بشه، اصل این که خدا صادق هست اثبات بشه، بعد از اینکه اثبات شد که خدایی هست و این خدا صادق هم هست و این نبی اکرم هم نبی خدا هست،
این نبی که مسئول از خطا هست از خدای صادق داره حکایت میکنه که من واحدم. از لحاظ استدلال اگر این مقدمات اثبات بشه میتونه بیان وحیانی اثبات کننده چی باشد؟ توحید باشد. پس شهد الله لا اله الا هو
به وسیله چی؟ به وسیله خود بیانش دیگه، بیانش که به وسیله پیامبران الهی آورده است دیگه.
که بعد میگه اگر یه خدای دیگه بود خب پیامبرانش میومدن به تو میگفتن که یه خدای دیگه هم هست. این احتمالش نمیشه. این یک احتمال داره. این شهادتش شهادت تکوینی باشد دیگه، که گفت لو کان فیه ما آلهت الا الله لفسدتا لکن ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ترجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاصه وهو حسير. اون نگاه بکن میشه شهادت تکوینی دیگه. از خدا شهادت میکرد به وسیله نوع آفرینشی که در جهان هستی قرار دادی. به احتمال دارد که این شهد الله شهادت عنوان تحلیلی الله باشد بر توحید.
یعنی چه؟ یعنی اگر اثبات شد که واجب تعالی کامل مطلق است، اثبات میشد که واحد است، اثبات میشد که ثانی ندارد، غیر ندارد، غیر هم عرض ندارد، هرچی که غیرش باشد باید مملوکش باشد. چرا؟ چون اگر مملوکش نباشد یه لیزم میخوره، وقتی یه لیزم خورد دیگه کامل مطلق نیست. پس غیر از واجب تعالی هست اما غیر اون نیست. غیر اون نیست یعنی چه؟ یعنی منفصل از او باشد، مستقل از او باشد، در هر صورت باید مملوک او باشد، باید به کیفیتی
او کامل مطلق باشد که کامل تر از او فرض نداشته باشد. نه اینجور باشد که شما بگید ما یه واجب تابعه به ذات داریم، این واجب هم هستش، بعد بگید خب مالک این هست یا نه، میگیم نه مالک این نیست. میگه خب اگر مالک این نیست پس معنی میشه کامل مطلق نیست. چرا؟ چون میشه کامل تر از او فرض کرد موجودی که مالک این هم هست. این کامل تر از موجودی است که مالک این نیست، یه کمالی دارد بالاتر. برابری وقتی که کامل مطلق باشد ثانیه هم عرض دیگه ندارد. ثانیه در طول دارد هم، حالا که ثانیه هم عرض ندارد. یعنی شما بگی خدا ثالث ثلاثه هست این کفره، ولی خدا رابع ثلاثه هست ثالث ثانی هست این نه، این کفر نیست دیگه. این در طول اگر باشه این احاطه است و قیومیت است و مالکیت است و اینها درسته. بگیم هر ربطی دو تا ربط داشته باشی یه مستقل میخواد، سومینشون مستقل میشه، چهار تا ربط داشته باشی پنجمینشون مستقل میشه، این میشه. ولی سه تا هم عرض داشته باشی یکیش خدا باشه این نه، این کفره. احتمال دارد لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه و ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم و رابع خمسه الا هو سادسهم. این احتمال داره همین حیثیت رو میخواد مطرح بکنه، اینو هم بگه شما هم عرض بذاریش کفره، ولی معیت احاطه بگیریش نه، این توحید است دیگه. پس شهدن چی؟ ذات مستجمع جمعی صفات کمال به این که باید واحد باشد. این شهدن الله انه لا اله الا شهدن، مثل این که اون خود اون حد وسطه، خود حد وسطه اثبات بر مدعا را به این اثبات کردن این شهادت، این شهادت استدلالی است دیگه. مثل حضرت ابراهیم میگه اینی قد جا اینی بدن علمه قولم یعنی که فتبقنی، میگیم علمی که من دارم شهادت میده در اینکه تو باید از من تبعیه کنی. اینکه علمی که من دارم شهادت میده هر یعنی دلالت دارد بر این که تو که نمیدانی و از من که میدانم تبعیت کنی. و تبعو امر فرعونه، اما امر فرعونه به رشید یخدم قومه یوم القیامه فعورده همون نار. بابا همین اندازه که میبینید فرعون رشد یافته نیست، همین خود شهادت در دره که این مستحق تغییر نیست، خود همین که رشید نیست شهادت میدهد ولی این که این مستحق تغییر نیست. ببینید اینها این شهادتش دیگه یه شهادت درنامی شده است دیگه، شهادت یعنی دلالت دارن به این مسئله دیگه، چون شهادتی لازم فقط بگه دیگه ما توی کاربرد هم به کار بریم دیگه، این شهادت میده دیگه، اصلا شاهد است دیگه، همین وضع تو شاهد بر حرفات دیگه، این هر وضع تو شاهد بر حرفات هست که معنیش نیست که آقا چه حرف بزنه دیگه، شاهد تو نیچی دلالت دارن در این مسئله دیگه.
خب پس شهد الله انه لا اله الا هو احتمال دارد که این اشاره به همین حقیقت وجود و حقیقت مطلقه باشد دیگه. ولیکن عرض کردم اینایی که داریم صحبت میکنیم این هو و الله در حد احتماله، این در حد استظهاره، چون سیاق چنین احتمال رو تقویت میکنه، شهد الله انه لا اله الا هو تقویتش میکنه.
ممکنه ما اگر تراکم شواهد داشته باشیم بگردیم و شواهد مختلف رو جمع بکنیم کم کم برسیم به این نتیجه که بله خدای جهان اساسا انتخاب قوش یه انتخاب خاصی هست دیگه و تتالی حدود مستا هستن اینها، هو الله الواحد القهار، اصلا تتالی حدود مستا هستن دیگه.
لمن الملک، لمن الملک الیوم چی؟ لله الواحد القهار دیگه. اینجا یعنی ملک مال کیه؟ مال کامل مطلق است که به جهت کامل مطلق بودن چیه؟
واحد است دیگه.
و این وحدتش هم وحدت چیه؟
قهاریت است دیگه، وحدت قهاریت است، یعنی وحدتی است که ثانی هم عرض ندارد. ثانی هم از داشته باشد نسبت به ثانی ها چیه؟ قهوه هست دیگه. ثانی ها مستقل نسبت اون نیستن. وقتی نسبت به ماسوا قهار باشد، ماسوا میشن ملکش دیگه. پس به معنی ملک ایام لله الواحده قهار، برای واحده الله واحد قهار است دیگه.
این آیات رو میتونیم همدوار ابن حضوری هم بکنیم، یعنی همون آیات روایاتی که مثلا میگن یا مدل علا ذاتهی به ذاتهی، که معصوم در گفتن این حرف پیش فرض گرفته که شما علم حضوری به علت اصلی بخش دارید.
خب این بعد یه جوری از این دلالت بعد یه جوری از این دلالت لفظ در میاد. اگه در نیاد وقتی دیگه نمیتونیم نسبتش بدیم به معصوم. مثلا بعض جا هست میتونه دلالت بر علم حضوری داشته باشه، مثل کجا؟ مثل اونجا که میگه و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلا شهدنا. خب الان ببین اشهدهم علی چی؟ علی انفسشون دیگه. بعد چی پرسید؟ گفت الست ربکم. اینجوری مشهودن علی خودشونن، اونی که تحمل شهادتش باید بکنن ربوبیت خداست. بس معلوم میشه که ربوبیت خدای متعال در مقام انفسشون حضور دارد، که وقتی که خودشون رو مورد شهودشون قرار دادن میتونن بفهمن که الست ربکم قال و بلا یا نه. اینجا ببینید بله، این خب دلالت توش مثلا تو خود تعبیرات هست. و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قال و بلا شهدنا، این مثلا این تعبیر هست. و این از افتخارات مرحوم ملا صدر هست. مرحوم ملا صدر ما بارها گفتیم حق بزرگی، حق معرفتی بزرگی بر جهان بشریت بر مسلمین دارد. شخصیت کم نظیری اگر بگیم بی نظیر در طول تاریخ فلسفه است مرحوم ملا صدر. و در جامعیت ما کمتر شخصیتی مثل ملا صدر داریم. مثلا ما در حرفای عرفانی ابن عربی رو داریم که فلسفه خیلی قبولش دارن، فلسفه صدری خیلی قبولش دارن. ولی مثلا این نوع ادبیات فقاهتی که تو حرفای ملا صدرا هست، ببین اون نوع ادبیات تو حرف ابن عربی کمتر هست. ملا صدرا قشنگ فقیهانه میاد برای صحبت کنه، میگه آقا میخوای حرف بزنی از مسیر استظهار باید شاعر مقدس با این واژه‌ها مصاحبت کرده. شما اگر بخواید معانی و عرفشون رو بشکنی که دیگه شریعت مقدس از دست میره. از حرف میخوای بزنی از مسیر استظهار باید صحبت بکنی. تفسیر فلسفی میخوای به حقیقت برسی برس، ولی از مسیر استظهار باید برسی دیگه. استظهار نباید شکسته بشه. این واجب شد که تفسیر فلسفی کاملا زاویه‌مند بشه و وقتی به علامه طباطبایی رسید دیگه به اون مرحله تعالی استظهار محورش رسید. این یکی از کارهای درخشانی هستی مرمون مندسر رو هم این کار رو مندسر رو موجب شد که تا یک کسی گفت که این به نظر من در این آیه شریفه خدا چنین میگوید، سریعتش رو بگیرش خوب از این هست چه دلالتش داری تا این حرف رو داری بزنی. مندسر رو میشه در توبیر کرد و فاقای چه کاری هست که شما افتادید توی این تعبیلات و هی تعبیل هر جایی با باورات این نسال هی تعبیل درسته نیست دیگه. خدا اینجا با این واژه صحبت کرد. اونقدر ملا صدرا در این مسئله تسلط داشت که حتی واژه های متشابه رو هم ملا صدرا میگفت ما نباید نادیده بگیریم. بالاخره خدا گفته ید الله فوق ایدیه، بالاخره یه عنایتی داشته از این گفته چی؟ ید الله فوق ایدیه. شما سریع تا رسید به ید الله فوق ایدیه قدرت خدا فوق همه قدرت هاست. خب بله قدرت خدا فوق همه قدرت هاست، ولی چرا با واژه ید الله مخنش کرد؟ چرا نگفته با هر فوق عباده؟ خب اینجوری میگفتی که چرا گفته ید الله فوق عباده؟ اینجا معلوم میشه که شما نباید ید الله همه جور راحت بذاری کنار دیگه. ببین چی به خواسته بگه، شاید این حیثیتی رو خواسته بسه بگه و تفکیم بکنه تو ها درست شد؟
مثلا تفسیر بلاغی میتونیم اینجا ازش استفاده بکنیم. مثلا اینکه تو آیه و علم آدم الاسماء کلها.
بله.
تفسیر بلاغی میگه که اینکه همه مفتوح هستن دلالت بر رفعت شأن اسماء میکنه و علم آدم الاسماء کلها دلالت بر بلندی مقام اسماء میکنه. اینا رو میتونی بپذیری.
مفتوح آیه
فتحه.
خب هر مقدارش که جزء قرارداد زبانی باشه قبولش میکنه، هر مقدارش جزء قرارداد زبانی نباشه جزء استحسان به حساب میاد. پس باید این قرارداد باشه. ولذا مرتضی شما نگاه بکنید وقتی حرف میزنه بعد میگه زمخشری در کشاف اینجوری گفته دیگه. این بخواد بگه چی؟ این حرفی من دارم میزنم در اصل قراردادهای زبانی هستم. من اینجوری نیست که من میخوام بگم استحسان کردن قرارداد، نه.
تو
تو زبانی که میگه که اون علمای بلاغت در اصل قواعد زبان مثلا اینجوری میگه، بعد از اون مسیر حرکت میکنه و این خیلی موجب شده است که قشنگ مولا صدرا چارچوب من حرکت بکنه دیگه. یعنی شما تفسیرش رو مطالعه بکنید انصافا خیلی جاها قشنگ فقاهتی حرکت کرده و هر چی جلوتر هم رفته معمولا فقاهتی تر شده دیگه تفسیرش. بله دیگه مثلا تفسیرهایی هم داره در مقام تفسیر نبوده، حرفا استحسانی به نظر میرسند. این سوریه که تو شواهد ربوبی از آیات شریفه استفاده کرده. اونجا ها خب مثلا به آیات شریفه تمسک کرده. در این حال ما تعبدی نسبت به مدرسه رو نباید داشته باشیم. ما خیلی راحت میتونیم بگیم که آقا این جاها تو فرآیند تفسیری تو نیاوردی. و همین جهت ما نمیتونیم بپذیریم که شما این مطالب رو از آیات شریفه برداشتید. اما تو جاهای دیگه مثل اونجایی که تو تفسیر قرآن صحبت میکنه، شرح اصول کافی صحبت میکنه، اونجا قشنگ فقاهتی واژه رو میاره، سنته میاره، بعد از مسیر همین قراردادهای زبانی قشنگ عقایدی که زید این ظهورات هستن به دیگه آشکار میکنه به صدرا تفسیر معتبر بدن. این خلاصه مدخلی که میخواستیم در بحث الهیات شما عرض بکنیم دیگه. مرحوم علامه طباطبایی تو این فصل اول دو تا برهان آورده. برهان اولش همین برهان صدیقین صدراییه، برهان دومش هم برهان صدیقین سینمیه. دو تا آورده برای اثبات واجب تعالی. بعد از اون دیگه وارد اثبات توحید میشه و میره جلو که انشاءالله توفیق باشه و فردا عرض. السلام علیکم و رحمت الله.
Gracias.